أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در سرمایه در این مواردی بود که در سرمایه باید حساب بشه و گاهی وقتا هم مشکل میشه اینا رو بعد همه رو دونه دونه کار کرد که بعد وقتی که شما میخواین خمس سرمایه تشوی حساب بکنید به مشکل بر نخورید. یکیش مسئله سرقفلی بود که داشتیم بحث میکردیم، آخر بحث سرقفلی بودیم. یه مسئله این آخر گفته شد که اینو من توضیح این قسمت چهارمش رو باز بدم، یه قیدی رو خواستم عرض بکنم خدمتتون. ببینید سوال دهم این بود که شخصی یک محلی رو برای تجارتش میخره، بعد خود شخص توضیح داد گفت یعنی سرقفلی شو به معنی اعطا عوض اخلاعه، سرقفلی شو گرفته و اموالی هم برای تحسین و تزیین اینجا صرف کرده برای ترغیب درش. فرضش هم اینه که این اموال برای ترغیب بوده، یعنی اون چیزی که برای ترغیب نیست، مثلا فرض کنید تابلو زده تو کتاب، تابلو مثلا چیزی برای اینکه خودش یاد به خدا بیفته، مثلا یه تابلوی زده ذکری توش هست تو، مثلا این برای ترغیب مردم نیست، اونا رو نمیگه. نه، اموالی رو برای تحسین و تزیین خودش ذکر کرده. آیا این امور خمس بهشون میگیره یا نه؟ مرحوم آقای خویی به اطلاق مسئله فرمودن هر چی که بدل داشته باشه، مالهو بدلون فلحال، این یعد من رأس المال و حکم رأس المال برش جاریه. فقط این نکته این بود که آقای خویی دوباره اینجا تعبیر رأس المال رو کردن، اینم درش رأس المال تعبیر کردن. جوابی که دادیم گفتیم نه، چهار جوره، انواع مختلفه. ببینید ما گاهی وقتا این چیزی که داریم صرف میکنیم برمیگرده به همون سرقفلی، یعنی یعدو از همون مالیت سرقفلی. مثل چیزی که مکانو گچبری میکنیم، این مالیت پیدا میکنه همون سرقفلی و اون ملک، رفتی به رأس المال نداره، این حکم محل تجارته نه رأس المال تجارت. سرقفلی هم گفتیم که حکمش گاهی وقتا مثل حکم رأس المال هست، اما تو چی؟ تو اصل وجوب خمس که باید بهش بدیم، نه تو همه چی. این که میفهمن محسوبون من رأس المال خلاف فتوای خودشونه، این که اینجا هم باز فرمودن یعد من رأس المال، این تعبیر اون مبنای خودشون میگن باید قید بزنن بگن در همه اصل خمس، والا این حکم اقتناع داره به نظر خودشون. مورد دوم اینه که گاهی وقتا یک چیزایی شما برای تحسین و تزیین برای ترغیب میگیری ولی که رفتی به سرگفتی نداره، اینا جز آلات کسب حساب میشه، یعد من آلات کسب. حالا کاری به مثالاش ندارم، این حکم مثل این که مثلا فرض کنید مغازه رو برای کسب مطعم میز و صندلی میخواد، اینا آلات که میز و صندلی های قشنگ برای تحسین و تزیین گرفته، تخت گرفته، اینا چیزاییه که آلات کسب حساب میشه. گاهی وقتا از آلات کسب هست اما باقی نیست، بقایی نداره، مثل اون چیزایی که خرج میکنه به عنوان آلات کسب حساب، مثل سفره‌هایی که از بین میره، جاهایی چیزایی میزنه که یه بار مصرفه، یه بار مصرفه از بین میره، اینا معونه تحصیل داره به یه، نه حکم آلات کسب داره نه حکم ارزم رو سرگفتی داره. پس این هم فرض سوم ماست، یه چیزایی جز تحسین و تزیین مکان هست، چیزایی یه بار مصرفی که میذاره و از بینم میره، برای ترغیب مردمه، این کارا رو میکنن برای ترغیب مردم. مورد چهارم گفتیم چیزی که جزء محل نبوده باشد که مثل سرقفلی بشه، از آلات کسب هم نباشه که مثل این دوتا قسم قبلیه باشه. تو این مورد مثال الواح رسم رو زدیم، الواح رسم بر جدران، تابلو میزنه، یه تابلویی که جذاب باشه برای ترغیب مشتری باشه، فقط طبق اصل سوال، چون میخوایم سوال رو جواب بدیم، به خاطر ترغیب این تابلو رو میزنه، این یا مثلا آکواریوم میذاره اونجا به نیت ترغیب مردمه که مردم جذب مشتری بشه، بیان تو مغازه بیشتر بمونن، یه خوده بیشتر خرید کنن. تو اینجور موالد که گفتیم یل حق برأس المال یه قید داره، قصدش از اینجور امور، ببینید این اگر این قیدو نداشته باشیم، مثلا قصدش این بوده باشه که اینو من آکواریوم میخرم میذارم تو مغازه، خمسشم میدم، خمسشم حتی میدم، میمونه برام دیگه، حالا بعدا یه موقعی مثلا میخواد ببره خونش، یعنی قصد ادخار داشته باشه، اون دیگه میشه حکم ادخار، مثل سرقفل نمیشه. حکم ادخار، حکم اقتناع فرق میکنه با این مواردی گفتیم. حکمش میشه حکم سرقفلیه، سرقفلیه بلا میشه اقتناع، اما دیگه نه آلات کسبه، نه خود سرقفلیه، نه معونه تحصیل رپه، نه سرمایه است اگر قصد اقتناع داشته باشه. اما حکمن مثل همون سرقفلی خواهد شد، ولی با سرقفلی فرق بودم، هر دو حکم اقتناع دارن. اما کی این رأس المال حساب میشه؟ دیدید بعضی کسا میاد یه تابلوی یا یه چیزی میخره تو مغازش برای تحسین و تزیین میذاره، بعد مثلا رو همینم هم حساب میکنه که اینم ارتفاع قیمت پیدا میکنه، حالا الان میگیرم بعد اینو میفروشم، یه همچی چیزی، نه اونی که قصد ادخار توش داشته باشه. لذا گفتیم نه به عنوان آلات کسب، نه جزء محل، اما توش نیتش اینه، اینو میگیرم، اینم از ارتفاع قیمتش بهره میبرم، یعنی حساب این قضیه رو کرده، چون این نیت رو کرده این از رأس الماله. پس مورد رأس المال تو یه همچین موردیه که قصد خود همین شخص این بوده باشه که ولی اینو لترغیب گذاشتم، خود با خود این تجارت نمی کنم که اینو بخرم و بفروشم، اما رو ارتفاع قیمتش حساب کرده که این کنده یه سرمایه‌ای هست برای مغازه من. اگر اینجوری بوده باشه که رأس المال داشت، این فقط مورد فرمانشای خود این مورده، ولی تو موارد قبلی بعضیاش حکم سرقفلی داره، بعضیاش حکم ارزم و آلات کسب داره، بعضیاش حکم بهونه تحصیل رپو داره. پس اقسام رو باید همه رو توش چیکار کنیم؟ این اقسام رو رعایت کنیم. یعنی فرمایشات خویی خیلی مطلقه، خیلی مطلقه. گفتم قید قسم چهارم یه قیدی خلاصه توش داره. میریم سراغ فرع پنجم، یعنی از فرع چهارم که حق سرگفتی بود گذشتیم. حق سرگفتی مطلقاً جز سرمایه، جز رأس المال حساب نمیشه، حکم رأس المال مطلقاً نداره. تو بعضی موارد مثلا تو ابتدای خمسی باید بدیم حکم رأس المال داره، اما حدوثاً، اما بقاعاً حکم چی رو داره؟ حکم اقتناع داره، همون مطلب اول از اون سه تا مطلبی که تو مسئله پنجاه‌وسه‌ای هجی میکردیم و دونه دونه ای میشمونیم، مطلب اول یا دوم یا سومه، این حکم اونو پیدا. یه مقدار این وسط نباید خلط بشه، حدوثاً رأس المال هست حکم رأس المال، اما بقاعاً حکم اقتناع رو داره. فرع خامس تعبیر میکنن دکان، متجر، مجمع تجاری، اینا یا جز سرمایه حساب میشه یا نه. حالا این مسئله رو اول بخونیم. شخصون بنا به شراکت شخص آخر علا ارزن به مساحت معتن متر بناعن و سکنا فیها و صرفا علیه معن سمانیه و اشرین الف تومان ولم یتعین لحد الان سهم کل منهما به نسبت للمخارج. حالا اینا که حدش سهمشون رو مشخص نکردن خیلی کاری به این نداریم، مهم اینه یه خونه یو بنا کردن روی یک زمین 200 متری، توش هم ساکن شدن، 28000 تومان هم خرجش کردن و بنیا فی هازل بنا غرفتین و مطبخ، این برای زندگیشون، و خمسه دکاکین، اینجا 5 تا مغازه درست کردن و آجراها اجارش دادن، فهل یتعلق الخمس با هازه دکاکین ول بنا سکنی املا، آیا به این مغازه ها و به این بنا سکنی خمس تعلق میگیرد یا نه؟ این مسئله اینجا. مرحوم آقای گلپایگانی جواب دادن یجب اخراج خمس دکاکین التي بنياها به قیمت حل فعلیه، خمس این دکاکین رو به قیمت فعلیش باید بده، اما مخارجی که متعلق شده به مسکن، اون خرجی که برای این مسکن کردن، فإن احتمل عدم مرور الحول علیها فلا یجب الخمس فیها، مخارجی که خصوص مربوط به مسکن بوده، اگر احتمال بدن که حولی برش مرور پیدا نکرده، سال برش نگذشته، خمسی برش نیست، چون که خرجه برای معونشون کردن. اما نسبت به اون مغازه ها به قیمت فعلیشون رو باید خمس بدن. خب ببینید موضوع، ما میگیم تحقیق اینه که موضوع سه تا موضوع بوده. موضوع اول چیه؟ الغرفتین و المطبخ، فلو احتاج الیها لسکنا کما هو الظاهر من السؤال فلا خمس فیها، این که مسلم خمسی نداره. اما موضوع دوم اون 28000 تومانی که توش خرج کردن، اینم تفصیل داده میشه. فما صرف منه فل غرفتین و المطبخ لسکنا فلا خمس فیها، اون مقداری که صرف در غرفه و مطبخ شده اینم خمسی نداره، و اونی که صرف شده درش ازش در دکاکین حکم همون دکاکین رو داره. شما خلاصه حکم دکاکین رو چی میگفتید؟ خمس پیدا میکنه، اونم خمس میگیره، خمس دکاکین رو میدید دیگه، اینو خرج کردید در دکاکین خمسش رو میدید، اونجا خمسش داده میشه. اما موضوع ثالث که این دکاکین بوده، بگیم این دکاکین علا قسمه اینه، ان بنیاها به عنوان رأس المال و کانت اجرتها اندل عرف مثل اجرت رأس المال. یادتون باشه ما تو خونه یه حرفی رو زدیم، یادتون باشه بعض رفقا هم پرسیدن، یادتون باشه گفتن که مثلا شما یه خونه رو میگیرید، میگید من اینجا رو میخوام رأس المال قرار بدم، اجاره بدم. این یادتون، دقت کنیم مسئلهش مهمه. یه نفر میاد یه میلیارد رو میره رأس المال قرار میده، یه میلیارد تو بازار سالانه 300 میلیون بهش میده مثلا، فرض کنید تو عرف بازار الان بعض جاهل کم بوده باشه 200 میلیون بهش میده، اما برمیداره این یه میلیارد رو میره یه خونه میخره اجاره میده، تو طول سال 30 میلیون بهش میده. این خونه خریده اجاره داده، یک دهم پولی که الان تو عرف بازار سود داره میده. الان حالا زمانا متفاوته، با شاید زمانای قدیم قیمت اجاره خیلی خوب بود، خیلی مناسب بود، طرف یه جایی رو میخرید یه جایی رو میساخت، میگفتش که من اینجا اجاره میدم خرج زندگی من در میارم، خرج زندگیشو از این پول اجاره در میارم. پولی که از اجاره این مکان میگرفت ولو اینن مثل پول رأس المال نبود، یه مقدار کمتر بود، اما تو عرف چی بود؟ تو عرف که اینجا مثلا اینو گرفته بود کنه به عنوان این که این یه سرمایه کسبه، به نیت سرمایه. الان کسی به نیت سرمایه بیاد مثلا میگه من خونه میخرم بعد اجاره میدم، 10 تا خونه رو بعد بخره تا پولی که به دست میاره مساوی بشه با همین پول یه دون از این خونه ها که گذاشته بود پیش یه بازاری کار کنه، درست یا نه؟ وقت میشه اینو ما بگیم به عنوان سرمایه 10 برابر میزان سرمایه عادی، اینو به عنوان سرمایه بخواد حساب بکنه، و الان هیچ وقت بعد بیاد بگه من برای زندگی مثلا فرض کن اینقدر پول نیاز دارم، وقتی میخواد خونه بخره و اجاره بده پول سرمایه رو اونو حساب بکنه، ما میگیم سرمایه که احتیاج بهش داری برای معونت خمس نداره دیگه، درسته؟ این سرمایه میاد یه باش خونه میخره، میگه خب من 10 تا خونه، اگه خونه بخواد از اجارهش زندگی منو به چرخونه، 10 تا خونه میخوام یا 5 تا خونه میخوام، بعد بری 5 تا خونه بخره به عنوان سرمایه، شما بهش بگی خمس نداره. اینه میشه این پولو اگر میذاش بشه یه کسی کار بکنه باهاش، به همون 1 میلیاردش کافی بود. شما میخوای اگر خونه بخری بعد 10 میلیارد بذاری، درست یا نه؟ ما اون 1 میلیارد رو میگیم سرمایه که بهش احتیاج داره برای اداره زندگیش، نه 10 میلیارد که تا 10 میلیارد هی کار بکنه هی خونه بخره، هی خونه بخره اجاره بگیر، نه اجاره یه دونه خونه کمه، دو تا خونه هم اجارش برام کمه، اینجوری رو قاعده نیست. بعد اگر یه جایی بود یه شرایطی بود که یه دونه خونه رو میخرید دو تا خونه رو میخرید معادل همون سرمایه که داره با پول اجارش زندگیشو میچرخوند، یعنی کافی بود، مثل همون مسئله سرمایه میشد حساب میشد، قبول داریم. اما الان اینجوری نیست، وقتی 10 برابر بعد شما خونه بخری، 10 برابر اون سرمایه 1 میلیاردی بعد خونه بخری تا اجارش مکفی زندگی شما باشه، اجاره یه خونه مثلا فرض کنید میگه 3 تومن، 10 تا 3 تومن بعد بشه 30 میلیون، اما وقتی همون پول یه دونه خونه رو میذاشتی تو بازار کار بکنه 30 میلیون به شما میداد، درست؟ پس بنابراین اینجوری نمیشه رأس المال قرار بدی. لذا میگیم اگر بنا بکنه به عنوان رأس المال و اجرتش اندل عرف مثل اجرت رأس المال باشه، به حیثی که عرف اینو از رسول مال حساب بکنه، این ملحق به رسول مال خواهد شد در وجوب تخمیز اند عدم الاحتیاج الیها، و عدم وجوب تخمیزش اند الاحتیاج الیها لمعاش به حسب شأنه، و ثانیا در وجوب تخمیز ارتفاع قیمتش هم همینجور اند عدم الاحتیاج، و عدم وجوبش اند الاحتیاج الیها. یعنی توی این مسئله ارتفاع قیمت هم باز همینو میومدیم میگفتیم. اما اذا بنیاها لتوسعت املاک هم للاختنا، ببینید چرا این رفته خونه خریده، میخواد املاکش رو زیادتر کنه، اما از پول اجارش هم میخواد استفاده بکنه، یعنی همون اختناه. خیلی از موارد اینا که میرن خونه میخرن میخواد ارزش پول حفظ کنه، نمیخواد این سرمایه بکنه، به عنوان سرمایه نیست، میخواد ارزش پولش حفظ بشه. حالا اسمش رو گذاشته سرمایه که بگه سرمایه که محتاج لای خمس نداره، نمیشه. شما 10 تا خونه بعد بخرید تا اون پولی که میخوای، اون سودی که میخواستی از 1 میلیارد در بیاری، خونه مثلا قیمتش 2 میلیارده، شما بعد چند تا خونه بخری تا معادل سود همون پول یه خونه به شما سود بده. نمیشه اونا رو دیگه شما رسول مال حساب بکنی. شما وقتی خونه داری میخری، تو معمولا تو زمان ما اینجوره، قصدت اقتناعه، قصدت اینه که این پول چیه خودش ثابت بمونه برای شما، خونه بشه، قصدت اینه. این رأس المال نیست، رأس المالی که باش تجارت بکنی نیست، گویال من خونه خریدم اینو رأس المال قرار دادم، این رأس المال حساب نمیشه. این همون مسئلهیه که اقتناعا شما داری میری میخری، وقتی اقتناعا اومدید شما اینو خریدید، اون موقع چیه؟ شما عرضم به حضورتون که سم نگیم اقتناعا خریدید، خمسش اول کار باید بیاید بدید، رأس المال هم برای شما حساب نمیشه. فرقش چیه؟ دو تا نکته داره. این دو تا فرقش چیه؟ تو جایی که رأس المال حساب بشه، شما میگی آقا من به درآمدش برای زندگی به حد شأن خودم احتیاج دارم، پس بنابراین از اول خمسشو نمیدم. اما وقتی اقتناع شد، از اول باید خمسشو بدی. این یه فرق. بعد نسبت به آیندهش، وقتی که رأس المال شد، شما ارتفاع قیمتش از اون بر خمس داشت، اما وقتی اقتناع شد دیگه ارتفاع قیمتش خمس نداره، اقتناع ارتفاع قیمتش دیگه خمس نداشت الا اذا باع. پس فرقش از دو جهته، تو رأس المال ابتداعا خمس نداره اگه احتیاج بهش داشتی، اما ارتفاع قیمت خمس داره. اما تو اقتناع از اول کار خمس داره، ارتفاع دیگه خمس نداره، بالعکس اون مسئله میشه تو مورد احتیاج، کامل بالعکس میشه. حکم مسئله خلاصه متفاوته. الان بعضن چون پیش میاد، من اینو نوشتم چون بعضن میان یه سری چیزها رو میگن ما رأس المال قرار دادیم، در حالی که اینا رأس المال نیست در حقیقت، اینا اقتناعیه، گرفته برای خودش بوده باشه، گرفته به این عنوان، اینا رو رأس المال نمیتونیم حساب بکنیم. اما اذا بنیا حال توسعت املاک هم للاقتناع و لیس جعله رأس المال للتجاره به اجرتها متعارفا، مثل ما اذا کان قیمت الدکاکین 1 میلیارد تومان و اجرت الدکاکین 30 میلیون تومان، قیمت اینا 1 میلیارد، اجرتش اون اجارهی که داره میگیره ازش چیه؟ 30 میلیونه. در حالی که رأس المال در بازار وقتی که 1 میلیارد تومان بوده باشه، ربحش میشه 300 میلیون تومان. اینجا فلای اقل جعله رأس المال. اینو برای چی رفته خونه خریده یا مغازه خریده؟ اینو عرف رأس المال تجارت حساب نمی کنه، بل العرف یرا انهو به حق و به حکم ما یدخر اقتناعا. این از اون چیزهایی که ذخیره خواسته بکنه، خواسته ارزش پولش محفوظ بمونه، به عنوان خونه ارتفاع قیمت پیدا کنه، این به عنوان رأس المال حساب نمیشه. پس اینو بعد بدایت امر خمسشو بده، ولی که ارتفاع قیمتش خمس نداره. اینم از این مسئله، چون خیلی مورد ابتلاست، بعضی خونه میخرن اجاره میدن، میخوان رأس المال هم حساب بکنن، میگن ما احتیاج بهش داریم، پس خمس نمیگیریم. استیجار مغازه برای 10 سال ان یؤجره فیتجر به، یه استفتایی از میرزای نعینی، یه مقدار دقت میخواد، یه فرمایش میرزای نعینی فرمودن و بعد یه ایرادی ما بعد بهش ذکر بکنیم، اینو یه مقدار دقت کنیم. شخصی شغلش بیع و شراعه، شخص شغله البیع و الشراع، و من جملت متجر به ان استأجر محلا که خان او دکان مثلا مدت 10 سنین فی 1000 روبیه. مال هند بوده مثلا، این اومده اجاره کرده، چیکار میکرده این شخص؟ یکی از تجارت هایی که میکرده این بوده که میومد یه محلی و مثل یه خلاصه خانی انبار داشته، مثل محل تجاری بزرگی که هی اتاق اتاق داره، یا یه دکانیو میومد اجاره میکرد به مدت تو اسمان چی میگن بهش مثلا تو برزا تبیان تیمشه میگن، تیمشه تیمشه یه مکان بزرگ توش اتاق اتاق هست، دونه دونه اتاقاشو میره اجاره میده، خل خانو میاد اجاره میکنه، دونه دونه اجاره میده، اینو میاد یا یه مغازه رو میگیره برای 10 سال اینو اجاره میکنه. و کیفیت و انتفاعه ان هازل استیجار، راه انتفاعش چیه؟ اینه که انه یو اجر المحل المذکور من الغیر، اینو میره به دیگران اجاره میده، رفته یه بارکی این تیمشه رو اجاره کرده، بعد میاد دونه دونه مغازه رو به دیگران اجاره میده. یو اجر المحل المذکور من الغیر فی کل سنه، حالا به 150 او 200 روبیه، این کلشو 1000 تا گرفته برای 10 سال، اما برای هر سالی از توش 150 تومن یا 200 تومن در میاره، یعنی سود 100% یا 50%. قشنگ اینجا رو 1000 گرفته برای 10 سال، یعنی برای سالی 100 روپیه داره میده، اما وقتی که داره اجاره میده سالی 150 یا 200 روپیه داره اجاره میده. این حالا مثالی که ایشون گفته بود. فکیفه یکون حساب و زالک اندر اس سنتهی من جهت ما یتعلق بالخمس و اربعه، چجوری خمس حساب بکنی؟ ببینید 1000 روپیه رو الان داد سرمایهش بود، فرض کنید این سرمایه مخمسه، چون حکم سرمایه رو نپرسیدی، سرمایهش رو خمس بهش نمیگرفته یا مخمس بوده، این 1000 روپیه که داد منافع این خان رو، منافع این تیمچه رو یا منافع این مغازه رو گرفت، این مالیه که حالا یا خمس نمیگیره از باب اینکه سرمایه مورد احتیاجشه، یا اینکه خمسش رو داده. سوالش از ربح هست، از اون 50 تومن و 100 تومنی که اضافه 50 روپیه 100 روپیه که سالی اضافه میاد، اینو بعد چه جوری حساب بکنه؟ ببینید یه نکته داره تو اینجا که میرزا نهاینیو به این فکر انداخته که یه جوابی بده که الان ما میخونیم و بعد قبول نمیکنیم، ببینید چی میشه. ببینید فکر میرزا اینه، میگه کل اجاره 10 سال داده، یه مسئله یه ما قبلا گفتیم تو اون جلد قبلی بحثمون، آقای خویی حرف قشنگی داشتن و این اول بگم یادتون بیاد، مسئله غیر این مسئله است، مسئله اون ور قضیه است. شما الان 1000 روپیه رو که دادی، اون مالک این تیمچه، مالک این خان 1000 روپیه رو گرفت. سوال این بود آیا خمس منافع همین امسالش رو بیاد بگه ما تا 10 سال اجاره رو یه دفعه گرفت دیگه، آیا بعد امسال خمس 100 تاشو بده، سال دیگه دوباره خمس 100 تاشو بده، سال بعد خمس 100 تا رو بده، اینجوریه؟ گفتیم نه آی خویی چی فهم نفهم، نه خمس همشو باید بده. اعلام اکثرا گفتن چرا؟ چون همین الان بله اجرت منافع بعدی شد، تا 10 سال پول اجاره رو گرفت، اما الان مالکش شده به عنوان اینکه این فایده شده، درست یا نه؟ چون مالکش شده بعد خمس کل این 1000 روپیه رو بده، کل 1000 روپیه رو بعد خمس رو بده، الان مالکش شد، درست یا نه؟ یه حرف های خویی زدن که دیگران مثل های حکیمی اینا نمیزدن، یه حرف های خویی زدن اونجا که این حرف رو کسی نمیزد. آقای خویی مثال زده بودن، حالا من مثالش تو همینجا پیاده میکنم، مثلا میاد آقای خویی اینجوری میگه، میگه این 1000 روپیه رو که گرفتی امسال میخوای خمسشو بدی، چقدر معونه زندگیته؟ میگه مثلا 200 تا معونه زندگی من. میگه خب این 200 تا رو کم کن 800 تاشون. بعد میگه چیز دیگر رو کسب میکنن که دیگران اینو کسب نمیکنن. آقای خویی این حرفو میزد. آقای خویی میگفتش که شما وقتی این 800 تا الان دستت هست، خود این خان چقدر قیمتش بود قبلا؟ خب خان قیمتش مثلا 5000 روپیه بود، من مثلا برای 10 سال اجارش دادم به 1000 روپیه، درسته؟ آقای خویی میگن یه خونه ای که یا یه خانی که قیمتش 5000 تاست و میتونی استفاده کنی، اگه 10 سال اجاره دیگری باشه بخوان بهت بفروشن چند میخری؟ 10 سال این منفعت نداره دیگه، نه 10 سال اجاره دادی، ارزش این خونه پایین تر میاد یا نه؟ ارزش این خان پایین تر میاد یا نه؟ آیا خوب این فهمیدن پایین تر میاد. الان شما 10 سال اینو با گذار به دیگری کردی، درسته؟ این باعث شد که ارزش خودش هم بیاد پایین. چقدر ارزشش میاد پایین؟ اگه قیمتش 5000 روپیه بود، الان قیمتش 4.5 روپیه است. الان شما بری یه خونه بخری، بهتون بگن که این خونه 10 سال فقط اجاره است، شما چقدر پول بابتش میدی؟ همون بعد کم میکنی ازش، میگی آقا این 10 سال مصروف المنفعه این خونه، 10 سال شما ازش نمیتونی استفاده بکنی، قیمتشو میاری پایین تر. حالا فرض کنید شما قیمت 5000 بوده، الان میشه 4500، درسته؟ 500 از قیمت خونه باید کم بشه دیگه. آقای خوبی میفهمن که وقتی 500 از قیمت خونه کم میشه، با اجازه اون 1000 روپیه 200 تاش بابت منابع خرج زندگیت کسر شد به عنوان معونه سند، 500 تاش هم به خاطر اینکه از قیمت این خونه کم شد. سود نبردی به اندازه 500 تاش، درسته یا نه؟ شما نباید بگی کل این 1000 تا سود من بود، 200 تاش که برای معونه کسر شد، یه مقدارم ارزش خونه که 10 سال مصروف المنفعه شده کم شد، 500 تا دیگه شم کم شد، چقدر باید خمسشو بدی؟ 500-600 تاشو بیشتر خمس نمیخواد بدی، به نفع شما کار میکنه. 300 تاشو بیشتر خمس نمیخواد بدی. چرا؟ چون 500 تا هم از قیمت خود اون خونه و اون خان کم شده مثلا، درسته یا نه؟ یا از اون مغازه. پس دو تا چیزو کسر میکردن. آی خویی این مال جایی بود که اجاره یه دفعه‌ای داده میشد، وقتی یه دفعه میگرفتی کل این 1000 تا رو بعد میدادی، منتها این دو تا استثناء رو داشت، یکی معونه زندگی، یکی هم گفتیم اون میزانی که از ارزش خونه شما یا خانه شما کسر میشه، این هم بعد ارزشش رو کسر میکردی بعد خمسو میدادی. این مسئله که قبلا ما بهش اشاره کردیم. در اینجا میرزای نانی مبتلا شدن به این مسئله که این طرف همین الان کلن این 1000 تا رو داده برای 10 سال پولش، سرمایه‌اش رو داده برای اجاره، حالا میخواد خورد خورد اکتساب کنه دیگه، پولو بگیره. اما چجوریه؟ پول اجاره رو دادی، درسته؟ تمام منفعت اومده دستت، منافع این 10 سال ملکی شد به جای اون رأس المال. ایشون میخواد بگه بعد شما سال به سال حساب بکنی، سال به سال حساب بکنی ببینی این الان چقدر مثلا اضافه تر میتونی اجارش بدی. مثلا شما سالی 100 روپیه میافتاد، خیلی دقت کنی، خیلی تیکر خیلی دقت کنی، 1000 خیلی خیلی با من باشی، 1000 روپیه بابت هر سالی من 100 روپیه دادم به اون مالک، الان چقدری من میخوام اجارش بدم؟ میگی 110 تا، درست یا نه؟ خب من امسال 10 تا منفعت دستم میاد، اما در حقیقت باید اینجوری حساب بکنم بگم سرمایه من الان چیه؟ منافع 10 سال اینجا، درسته یا نه؟ منافع 10 سال اینجا سرمایه منه، چقدر به سرمایه من زیاد شده؟ من امسال 1/10شو چیکار کردم؟ 110ش کردم. یعنی چی؟ یعنی کل سرمایه من 10% اومده روش. یعنی چقدر روی سرمایه من اومده؟ درسته 10 تاشو الان پولشو گرفتم، درسته 100 تاش مال خود همون سرمایه خودم بود، 9 سال باقیه‌رم باید چیکار کنم؟ هر کدومو 10 تا اومده رو منفعت دیگه، 100 دادم 110 ارزش پیدا کرده، درست یا نه؟ باید کل این 10 تا رو خمسشون رو بدم، یعنی 10 تا 10 تا، 10 تاشو که همین الان گرفتم، 10 تاشم ارتفاع قیمت منفعت منه دیگه، منفعت من منافع اینجا رو برای هر سالی 100 گرفته بودم، 100 خریده بودم، الان 110 میارزه، درست یا نه؟ نمونش امسال اجاره دادم به 110 تا، درست یا نه؟ پس 10 تا 10 تا من دارم برای هر سالی، درست یا نه؟ حالا میریم ببینیم بیشتر بشه چیکارش بکنیم، انشالله بیشتر میشه. فعلا 10 تا 10 تا رو خمسشو بدین، چون منفعت شما مثل شما سرمایه که داشتی اتفاق قیمت که پیدا میکردش، درسته یا نه؟ نمیگفتین سال دیگه ممکنه کمتر میشه یا بیشتر میشه، اتفاق قیمت رو خمسشو میدادین یا نمیدادین؟ میدادین دیگه، درسته؟ ایشون میگه اتفاق قیمتشه دیگه. آیمنا اینی فکرش رو اینه که شما این 10 تا دستتون اومد، ارتفاع قیمت این منفعت تو هر سالی به طور متوسط الان 10 تاست دیگه، چون امسال 10 تا شده. پس 100 تا روپیه رو باید خمسشو بدی، 20 تا روپیه بده، فعلا 20 تا روپیه بده، درسته نه؟ این فعلا. حالا برای سال دوم حساب میکنیم، ساز دوم، حالا بعد توی موردش خودشون توضیح میدن، ساز دوم شما سرمایتون شد، یعنی خونه که اجاره دادین شد 120، درسته؟ خیلی خوب، 120 ده تا اضافه شد به قول شما، ده تا اضافه شد دیگه، منافع شما دوباره ده تا اضافه شد، اما نه برای 10 سال، سال اول دیگه تموم شد، سال اول اجارش 10 تا گرفتی، برای سال دوم 120 اجاره دادی، درسته یا نه؟ منفعت شما 9 تا 10 تا دیگه بهش اضافه شد، یعنی از این به بعد منفعتش میشه 20 تا دیگه، 10 تاشو قبلا خمسشو دادی، 10 تا دیگه رو بعد خمسشو بدی، اما نسبت به 9 سال، یعنی 90 روپیه دست شما اومده، بعد تا خمس 90 روپیه رو بدی، همینجوری میره جلو آقای نااینی. حالا بعد یه دفعه سال بعدش شد اصلا 150 تا، شما ایشالله 200 تا، هر چقدر که بیشتر تونستی اجاره بدی منفعت شما چقدر اضافه شده، همون مقدار باید خمسشو بدی، یعنی فقط خمس پولی که داری دستت میاد و نمیخواد بدی، درست؟ 10 سال یه بارکی اجاره کردی، این 10 سال شده سرمایه شما، هر چقدر که ارزش اضافه شده باید خمسشو بدی. سائل اول اینو از ایشون میپرسه، میگه من چی کار باید بکنم؟ ببینین، فکیفه یکون و حساب و ذالک اند رأس سنته من جهت ما یتعلق و قبل خمس فی ارباهه. دو تا راه سائل سوال میپرسه از آقای نااینی. راه اول چیه؟ هل فی کل سنتن، آیا در هر سالی حساب میشه 100 روپیه از سرمایه؟ و یکون و ما یحصل له، یعنی هر سالی 100 روپیه رو من دارم اجاره میدم دیگه، درسته؟ برای هر سال 100 تا داده بودم، 100 تا میشه سرمایه، و یکون و ما یحصل له من الایجار زائدا علی المئه، که 10 تا دونه بود، 10 تا 110 تا اجاره دادم دیگه، این 10 تا اونیه که حاصل میشود برای او از ایجار زائدا بر اون 100 تایی که بابتش پول داده بوده، این میشه ربح، بنابراین رپ 10 تا رو بعد بدی. این نظر اول، میگه آیا این کارو بکنم که فقط الان 110 تا که گرفتم میگم 100 تاش که سرمایه من بود، خمس 10 تا روپیه رو میدم، 2 تا روپیه میدم، آیا این کارو بکنم؟ یا اینکه نه، او انه فی کل سنتین یحسب ان موجوده الجنس الفلانی و الجنس الفلانی و نقد الفلانی و منفعت المحل المذکور مدت 8 سنین، من منفعتم سرمایه‌م دیگه، خریدمش دیگه، جاست با پول سرمایه‌م رفتم خریدم، پس خود منافعم جز سرمایه منه، پس هر مقدار ارزش این منفعت بالا رفت ارتفاع قیمت اونم باید خمسشو بدم. اگه اینجوری بخوام حساب بکنم، فقط مال یه سال خمس رپه یه سال نمیدم، تمام ارتفاع قیمت 9 سال بعدی رو باید بیام بدم. اینجوری داره سوال میپرسه، مدت 8 سنین یا سال بعد 10 سنین و هاکذا فی کل سنه، سال بعدش 8 سال، بعد سال بعدش 7 سال، یه دفعه میبینی مثلا تو سالهای بعدی شد 140 تا، 200 تا. ببین فقط مال همون سال خمسشو نمیدی رپی که دستت اومد، منفعت ها هم ارتفاع قیمت هاشو چیه؟ حساب میکنی، چون رسول مال شماست، ارتفاع قیمت پیدا کرده. ببین چقدر دقیق خود سوال، چقدر دقیق داره از میزای نااینی سوال میپرسه، انصافا این موجودش موجودیاتش اینه، و منفعت محل مذکور مدت 10 سال یا 9 سال و هاکذا در هر سالی، همه اینا سرمایه اوه و نظر میشه در قیمت مجموع، خارج میشه اصل سرمایه و یا خمس الباقی، بعد مجموع اینا رو حساب کنم بگم آقا قیمت اینجا 1000 تا خریدم، الان 1100 تا قیمتش، حالا مال یه سالشو من دارم اجاره میدم و سودشو میگیرم، اما بقیه رو هنوز سودشو نگرفتم، اون قیمتش که بالا رفته، که سرمایه منه بالا رفته، بعد خمس بالا رفته، سرمایه همو چیه؟ بدم، این منفعت دارایی منه. میرزای نااینی میفهمن همین دومیه رو بگو، فقط خمس دهتا رو نمیخواد بدی، خمس چیو بده؟ خمس کل این سنوات رو باید بیای بدی. حرف حسب ظاهر بسیار معقول، یحسب منفعت المحل المذکور فی المدت التی ملکها علی الوجه الاخیر، به همین وجه دومی، یعنی باید کلن 10 تا 10 تا حساب کنی، و یکون حالها حال و متائن، یه جنسی رو داری قیمتش بالا رفته، حالا تو طول 10 سال داری میفروشی، اما شما باید خمس ارتفاع قیمت اینو چیکار کنی؟ بدی، متائت رو آروم آروم داری میفروشی، اما ارتفاع قیمت که پیدا کرده خمسش رو چیه؟ تو سرمایه حساب میکنی. توضیح بیشتر نداده این توضیح دیگه منه، یعنی این که میگه خمسی که دادی ده آروم آروم میفروشی، یعنی آروم آروم داری میفروشی، اما متاع دیگه، متاع مال توه، قیمت رفته بالا، خمسشو برو بده. قیمتش حالا اونی که فروختی به 110 ده تا توش سود کردی، الان سودش دستت رسید، اونها هم منفعتش بالا رفته، آروم آروم میفروشی، منفعت دستت میاد، اما خمسشو بعد بدی. این فرمایش میرزا نایینی. حرفی که ما میخوایم بزنیم که الان دیگه من توضیحشو فقط میدم و بعد عبارتشو بعدن میخونیم، اینه که ما میگیم مال 10 سالو نمیخواد بدی. ببینین خمس مال جایی که منفعت استیفا شده. این 10 سالی که شما داری میگی منفعت ارزشش میدونن بیشتر شما میتونی اجاره بدی، پولشو الان دادی بعدن بیشتر میتونی استیجا. حالا الان فایدهش دستت اومده، چیزی موجوده، استیفایش کردی، استیفایش که نکردی که. خمس مال رپ مقدر نیست، مال خمس مال رپ فعلیه و منفعت عین خارجی نداره. ما اونجا که میگفتیم ارتفاع قیمت مال جایی بود که عین خارجی داشت، همین عین خارجی که دست شماست ارتفاع قیمت پیدا کرده بود. اما آقای نایینی منفعت سالای بعد که شما خریدی یه عین خارجی نیست که ارتفاع قیمتش رو شما بخوای حساب کنی جز دارایی های خودتون. شما منفعت، من میخوام یه سوال بپرسم، اگه شما خونه داشتی منفعتش رو تا 10 سال مالک بودی، این خمس و منفعتش رو مالک بودی، میومدی میگفتی من این خونه رو دارم، منافعش هم دارم، خمس و منافعش هم جدا حساب میکردی چون منافعش مال شماست؟ دیگه حساب نمیکردی که، خمس و ملک رو حساب میکردی. شما هم تو اینجا درسته منفعت این 10 سال رو خریدی مثل منفعت خونه که مال شماست، اما هنوز که استیفا نکردی که، هنوز رپ رپ مقدره، رپ مقدر خمس نداره، رپ موجود خمس داره. خیلی هم نگران نباشین، این بنده خدا اون رأس المالش مخمس بوده، درسته یا نه؟ رأس المال مخمسش یا رأس المالی بوده که خمس بهش نمیگرفته، اینو تبدیل کرده به اجاره 10 سال، درسته یا نه؟ تبدیل کرده به اجاره 10 سال. رپ اونا رو که دیگه شما نباید حساب بکنی که، رپ اونا که هنوز به دستش نرسیده که، رپ فعلی نیست. منفعت هم یه عین خارجی نیستش که بگیم این عین خارجی دست من حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده. ممکنه نتونه استیفا بکنه، خمسش از حالا بده، ممکنه اصلا نتونه، پس فردا یه دفعه اجاره ندادن، نتونه اجاره کنه، زلزله اومد خراب شد، رپی دستش نیومده. هر مقدار که رپ فعلی به دستش اومد، به همون مقداری که رپ فعلی به دستش اومد خمس بهش میگیره. این محصله حرف ما تو اینجا. توضیحش هم حالا دیگه میخوان خوندنشو فردا میخونیم. این نهایت حرف اینه. خلاصه ما تو اینجا میگیم که اجاره دادی 110 اجاره دادی، 100 تاشو میذاری جای رأس المال خودت، 900 تا رأس المال تو که دادی طرف دست طرف مقابل، پول دستت نیست، اجاره اینجاست. هر چقدر که آروم آروم شما اینجا رو اجاره دادی، هم رأس المال دستت میاد برمیگرده، سودش هم دستت میاد. سودش 10 تا بوده، سودش دست بود 500 همون 10 تا رو بده. ارتفاع قیمت اون منافعی که هنوز استیفا نشده خمسش قطعا بر شما واجب نیست. اینو مقابل میرزا نایینی به نظر بعد اینجور گفت. حالا خوندنش هم چیز مهمی نیست. صلی الله علیه و محمد و آله.